ساعت 18 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، من فنی پور با این بخش خبری در خدمت شما هستیم. ستاد انتخابات کشور اعلام کرد مردم از سامانه انتخاب ایران می توانند زندگی نامه، درگاه‌های رسمی اینترنتی و کانال‌های نامزدهای انتخابات مجلس 12 را دریافت کنند. نامزدها باید با ورود به این سامانه اطلاعات خود را ثبت کنند.
یه روز از شروع رسمی تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس 12 گذشت و ستاد انتخابات هم پیامک جدیدی رو برای نامزدها فرستاده. سامانه انتخاب ایران به نشانی انتخاب.moi.ir که نامزدها مشخصات درگاه‌های اینترنتی، کانال‌ها و زندگی نامه خودشون رو در اون ثبت می‌کنن تا مردم از همین سامانه نامزدها رو بهتر بشناسن. محسن اسلامی:
پیوندها یا درگاه‌های مجازی غیر قانونی به تعبیری، یا به تعبیری غیر مرتبط با نامزد محترم، خب کنار میره. یک ستاد تبلیغات انتخابات شکل میگیره توسط نامزد محترم که کلیه فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها یا طرفداران نامزدها درش ساماندهی میشه.
ساعت مشخص یا محدودیت زمانی وجود داره برای ثبت این نشانی‌ها؟
بخیر.
وزیر کشور به آذربایجان شرقی رفت و تأکید کرد موضع‌گیری دستاندرکاران انتخاباتی به نفع یا علیه نامزدها خط قرمز وزارت کشوره. احمد وحیدی گفته با افرادی که میخوان امنیت انتخابات رو به هم بزنن برخورد جدی میشه.
هم به داوطلبان و هم به هواداران توصیه جدی ما هست اخلاق انتخابات انشالله به خوبی باید رعایت بشه، از تخریب یکدیگر باید خودداری کنن حتما.
در حالی که از روزهای پیش خبرها از برخی اختلاف نظرها میان گروه‌های اصولگرا حکایت داشت، مهدی چمران از اعضای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب گفته این گروه سیاسی با جبهه پایداری تقریباً به یه فهرست واحد رسیده. روز پنجشنبه سرلیست صدای ملت نشست خبری گذاشت و اعضای این فهرست اعتدالی رو تو تهران معرفی کرد. او گفته برای استان‌ها و شهرستان‌ها فهرست کشوری نمی‌دیم. ابراهیم اسدی بیدمشکی، خبرگزاری صدا و سیما.
تبلیغات تلویزیونی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از کانال‌های 200 کانه صدا و سیما از 3 اسفند آغاز شده. این مناظره‌ها فرصت مناسبی در اختیار مردم قرار داده تا با برنامه‌های نامزدها بیشتر آشنا شوند.
منتظر بودم که مناظره شروع بشه و خدا رو شکر از صبح که شروع شده و داریم میبینیم هم شناخت و هم آگاهی من خیلی بالاتر رفته.
مناظره هایی که از صبح سه‌شنبه آغاز شده و مخاطبان را پای گیرنده ها کشانده.
میتونیم که ظرفیت نمایندگان محترمی کسایی که کاندید شدن رو ارزیابی کنیم، سطح سوادشون، کاراییشون
باعث میشه و شناخت ما نسبت به کاندیدها بیشتر شود،
باعث میشه که ما تصمیمی آگاهانه تر و داشته باشیم و یک گزینه خوبی رو بتونیم انتخاب کنیم.
مناظره هایی که نخستین بار است میان نامزدهای انتخابات مجلس برگزار و پخش میشود.
این کارم یکی از اون برنامه‌های بسیار خوبی هستش که چندین سال شاید چندین دوره مخفور بوده.
مناظره رو دیدم و بر اساس در این مناظره صحبت کردن نامزد اصلا رو انتخاب میکنن.
کار قشنگی بود از دستم. اتفاقا من بین همین مناظره کاندیدم انتخاب کردم.
آیا دیدن مناظره انتخاباتی انتخاب شما رو تغییر داده؟
بله، نظر من
واسه اقدامی که هزینه های تبلیغات میدانی را کاهش میدهد و به عدالت در تبلیغات کمک میکند.
جلسات مناظره حتما بهتر از این تبلیغات کاغذی محیطی و بنده زدنایی که تو دفعات قبلی بوده کمک خواهد کرد.
اونی که دنبال این قضیه باشه تک تک داره اینا رو میسنجه.
کشاورز مجری برنامه های مناظره های انتخاباتی استان قزوین:
یه تجربه جدیدیه تو این دوره از سازمان داره اتفاق میفته که مردم با نظرات، دیدگاه‌ها و گرایش‌های مختلف، اینکه یک نامزدی آیا برنامه داره یا صرفاً داره شعار مطرح میکنه، اینو رسانه داره بازنمایی میکنه.
پخش تبلیغات نامزدها و مناظره‌های انتخاباتی تا 8 صبح 10 اسفند در 200 کانال صدا و سیما ادامه خواهد داشت.
بیننده مناظره‌های داغ تلویزیونی باشه.
میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر کشور گفت موضع‌گیری دست‌اندرکاران انتخابات له یا علیه داوطلبان ممنوع و خط قرمز وزارت کشور است. آقای وحیدی افسود اگر در هر مرحله‌ای گزارش شود دست‌اندرکاران انتخابات برخلاف ضوابط له یا علیه داوطلبی موضع‌گیری کردند، با آنها برخورد خواهد شد. وزیر کشور تأکید کرد داوطلبان، احزاب و هواداران آنها باید از رفتارهای افراطی و غیرمنطقی خودداری کنند و با افرادی که می‌خواهند امنیت انتخابات را برهم بزنند برخورد جدی خواهد شد. خطیب جمعه تهران جمعه آینده را جمعه مردم ایران و آوردگاهی بین ملت و دوستداران ایران و اسلام و انقلاب با دشمنان دانست. آقای حاج علی اکبری در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران با بیان اینکه مقدمات خوبی از حضور نامزدها تا تایید صلاحیت‌ها فراهم شده است گفت انتخابات یکی از برترین مصادیق مسئولیت اجتماعی است.
ما از چشمه فیض ظهور شما چشممون روشن خواهد شد. متان آیا اون روز رو ما درک خواهیم کرد که گردت به 45 سال پیروزی خودش رسید، در حالی با محیط زیست طبیعی انسان از سوی خداوند برسه برای همه جهان و انسان نزدیک کنه. همه بودند، خانوادگی بودند، عقلانیت، مانور قدرت.
نمایشگاه‌های بهاره در 5 نقطه شهر تهران به مدت 10 روز برگزار می‌شود. به گفته نایب رئیس اتاق اصناف تهران در این نمایشگاه‌ها انواع اقلام ضروری شب عید از جمله مواد غذایی، شیرینی، خشکبار و پوشاک عرضه می‌شود. آقای ابوالحسنی.
تاریخش از 15/12/1402 تا 25 هستش و در 5 تا مکان داره برگزار میشه: پارک ارم، فرنگسرای اشراق، بستان ولایت، خدمتتون عرض کنم حجاب و شهر آفتاب. گوشت و مرغ و برنج شکر هستش که اونجا ارائه میشه. در از اون کالای پوشاک هستش، کیف و کفش هستش، خشکبار هستش، شیرینی هست، کالای خواب هست و همه اینها هم قیمت از 5% تا 30% هم تخفیف داره. در شهر آفتاب ما یه خدمات ویژه داریم و کارت اعتباری داریم میدیم اونجا تا 20 میلیون میتونن تا 4 ماه پرداخت کنن.
پرونده 16 جشنواره هنرهای تجسمی فجر با معرفی برندگان توبازرین بسته شد. در کنار اهدای جوایز به هنرمندان جوان در بخش‌های مختلف هنر از پیشکسوتان و مفاخر هنرهای تجسمی هم قدردانی شد.
شکوفه های درخت 16 ساله هنر به بار نشست. در مراسم پایان 16 جشنواره هنرهای تجسمی فجر، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد:
همه بخش های هنری وابسته درخشش در هر یک از رشته های هنرهای تجسمیه.
همراه با جوانان مفاخر هم آمده بودند، آنهایی که قدرت هنرشان درخت هنر ایران را تنومند کرده. افشین شاهرودی، عکاس پیشکسوت:
جامعه‌ای که هنر درش فعال باشه باعث میشه که روحیه شادابی، امید به آینده و سرزندگی درش فعال باشه.
توبای 16 ساله در 6 به دست برگزیدگان رسید. از تجلیل در بخش کتاب‌های هنری، بخش علمی و فیلم‌های مستند تجسمی، آبتین شمیلی کارگردان مستند عیسی:
پورتری زندگی عیسی بهادوری بود که نقش بسزایی در هنرهای تجسمی
ایفا کرده
تا تجلیل از هنرمندان در بخش تجسم هنر و برگزیدگان نه شاخه تجسمی در بخش آزاد. صابر شیخ رضایی داور جشنواره:
بخشی که حالا یه ذره با هنرهای دیجیتالی آمیخته شده، خب حضور جوانان توش خیلی بیشتر دیده میشد.
در میان مهمانان حضور بانوان پررنگ بود، بانوانی که هم در مقام داور روی صحنه حاضر شدند و هم روایتگر قصه های زنانه بودند. مریم کمار هنرمند:
خیلی دوست دارم یاد کنم از شیرزنان کرد.
جناب آقای سید کمال‌الدین رفیعی.
یک توبای زرین هم به هنرمندی رسید که اثرش برگزیده مخاطبان جشنواره بود، کمال‌الدین رفیعی نقاش.
این اثر در مورد سگانه‌ای بود که من کار کردم در رابطه با موضوع نگاه و تفکر در مورد انسان.
دفتر 16 جشنواره هنرهای تجسمی فجر به پایان آمد، اما حکایت حمایت از هنرمندان و چرخه اقتصاد هنر همچنان باقی است. محمود سالاری، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:
ابلاغیه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس جمهور محترم به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال شد که اکسپو یا بازار هنر رو ما موظف شدیم به راه اندازیش.
نمایشگاه آثار برگزیده جشنواره تجسمی فجر هم تا 8 اسفند ماه در فرهنگستان هنر برقرار است.
زهرا علیزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
و هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:18 بامداد است، اما دعوت میکنم شنونده اذان مغرب به افق تهران باشید. التماس دعا. الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله اكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير الأعمال، حي على خير الأعمال، الله تو عباداتتون مقبول درگاه الهی انشاءالله. دعوت میکنم با ادامه برنامه ها با رادیو نمایش همراه باشید. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکاران خوبمون در بخش خبر که اخبار رادیو نمایش رو به سمع شما گرامیان رسوندن. ساعت 18:15 دقیقه است. مارک توین عقیده داره که همه آدم‌ها مانند ماه هستند و قسمت تاریکی دارند که هرگز به کسی نشان نمی‌دهند. اینجا رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107 مگاهرتز.
گذری در دنیای قصه‌ها با حکمتانه.
خود کرده را تدبیر نیست. روزی روزگاری آسیابانی که خارج از شهر آسیاب کوچکی داشت مشغول کارهای خودش بود. او هر روز گندم‌هایی که کشاورزا براش می آوردن آسیاب می کرد و غروب اونها رو تحویل می داد. مزدش هم می گرفت. در یکی از روزها حوالی ظهر یک غول بیابونی از سمت بیابون اومد و وارد آسیاب او شد. چون آسیابان مشغول کار بود متوجه اومدن او نشد. غول هم رفت و گوشه از آسیاب نشست. وقتی کار آسیاب گندم ها تموم شد، آسیابان داشت کیسه های آرد رو جابجا می کرد که یه دفعه چشمش به یک غول بیابانی بزرگ، پشمالو و سیاه تو گوشه آسیاب افتاد. آسیابان با وحشت فریاد زد: تو کیستی؟ و چون جوابی نشنید، نزدیکتر اومد و گفت: اسم تو چیه؟ غول گفت: اسم تو چیه؟ آسیابان که خیلی ترسیده بود گفت: من خودم هستم. غولم گفت: من خودم هستم. بله دوستای خوبم، هر چی که آسیابان میگفت غول تکرار میکرد. بعد از گذشت چند روز آسیابان حسابی کلافه شده بود. هر کلامی و هر رفتاری که انجام میداد، غول بلا فاصله از او تقلید میکرد و اونو تکرار میکرد. از طرفی غول که خیلی سرحال شده بود، خیال رفتن و ترک آسیاب رو نداشت. یه روز که آسیابان حسابی از دست غول خسته شده بود، از آسیاب خودش فرار کرد و به شهر دیگه‌ای نزد پیر فرزانه‌ای رفت. تمام ماجرا رو براش تعریف کرد. آسیابان گفت: با این شرایط نمیتونم اونجا زندگی کنم. باید کارگاه خودم رو رها کنم و به شهر دیگه‌ای برم. مرد دانا که ترس و دلهوره آسیابان رو از موندن غول توی آسیابش دید، راه حلی به او پیشنهاد کرد. مرد آسیابان با خوشحالی و رضایت به آسیاب خودش برگشت. وقتی که به آسیاب خودش رسید، دید غول در گوشه کارگاه به خواب رفته. ابتدا دوتا کاسه برداشت یکی رو پر از آب و دیگری رو پر از نفت کرد و دوتا کبریت توی آسیاب گذاشت. آسیابان سپس کاسه نفت و یک کبریت رو نزدیک غول گذاشت و کاسه آب و کبریت رو نزدیک خودش گذاشت. زمانی که غول از خواب بیدار شد، آسیابان شروع کرد آب رو به سر خودش ریختن و تمام تن خودش رو خیس کرد. بعدم کبریت رو برداشت تا روشن کنه. غول هم به سرعت تقلید کرد. کاسه نفت رو روی سر و تن خودش ریخت و کبریت رو برداشت تا روشن کنه. آسیابان چون تنش خیس بود آتش نمی گیره، ولی غول که تنش آغشته به نفت بود با جرقه کوچکی از کبریت آتش گرفت و سر و صورت غول شروع به سوختن کرد. غول در حالی که جیغ و داد می کرد با عجله از آسیاب خارج شد و به سمت رودخونه حرکت کرد. غول‌های بیابونی دیگه که صدای او رو شنیدن نزدیک رودخونه اومدن تا بهش کمک کنن. غول چون با نفت آتیش گرفته بود با آب خاموش نمی شد. دوستاش کمک کردن و خاک روش پاشیدن تا آتش خاموش شد. خیلی از قسمتهای بدنش، سرش و تمام موهاش سوخته بود، ولی در نهایت با کمک دوستانش زنده موند. غولهای دیگه زمانی که مقداری حال غول بهتر شد و تونست جواب بده، علت آتش گرفتنش رو پرسیدن. غول داستان آشناییش رو با آسیابان و تقلید کارهای او رو برای دوستاش تعریف کرد. دوستاش بهش خندیدن و گفتن: پس اگر خودت کردی بسوز، که خود کرده را تدبیر نیست. ولی دوستای خوبم، اینم از قصه ضرب المثل خود کرده را تدبیر نیست. امیدوارم که پسندیده باشید. بازنویسی برای رادیو ندا حاجی اسماعیلی. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. راوی رضا خسرانی. تا حکمتانه دیگه و قصه دیگه، خدا یار و نگهدارت.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
گلستان سعدی شیرازی. به انتخاب و روایت دکتر اسماعیل آذر.
به نام خدای مهربان، سلام می‌کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. قرار است مجموع سخنهای پیرامون قصه های گلستان سعدی، حکایت های گلستان سعدی با شما داشته باشیم. خدایا به امید تو، خدایا در پناه تو. حکایتی دیگر از گلستان سعدی، باب دوم. عبدالقادر گیلانی را رحمت الله علیه دیدن در حرم کعبه. عبدالقادر گیلانی خب پیشوای یک سلسله است به نام قادریه، از مشایخ بزرگ صوفیانه و در سرزمین های اسلامی هم نام او نامیست شناخته شده. در سال 407 داد ظاهرن تولد پیدا میکنه، 560-561 دو هم در بغداد وفات میابد و همون جام به خاک سپرده میشود. او رو دیدن در حرم کعبه. حریم یعنی پیرامون، حرم نه یعنی داخل، یعنی دور تا دور. در حرم کعبه روی بر حصبا نهاده همی گفت، یعنی در حالی که روی بر حصبا یعنی سنگ ریزه نهاده بود میگفت ای خداوند ببخشای، وگر هر آینه مستوجب عقوبتم، در روز قیامتم نابینا برانگیز تا در روی نیکان شرمسار نشوم. روی بر خاک عجز میگویم هر سحرگه که باد میآید، ای که هرگز فراموشت نکنم، هیچت از بنده یا میآید. و اما حکایتی دیگر. دزدی به خانه پارسایی در آمد. ببینید سعدی دزد و پارسا رو کنار هم میذاره، اصلا فرقش رو چقدر قشنگ میگه. خب اگر از شما بپرسن فرق یک سارق، یک حرامی، یک دزد با یک آدم پارسای خدا ترس چیه، شما خونتون، درونتون، وجودتون به شما میگه. خب حالا اگه بخوای اینو ابراز کنی چجوری ابراز بکنی؟ سعدی ببینیم چگونه ابراز کرده است. دزدی به خانه پارسایی در آمد، چندان که جست چیزی نیافت، دلتنگ شد. پارسا خبر شد، گلیمی که بران خفته بود در راه دزد انداخت تا محروم نشود. گفت این به یه امیدی تو خونه من اومده، چیزی هم نداشت، یه گلیمی بود که روش خوابیده بود، رفت اینو سر راه دزد گذاشت، دزدم گلیمو برداشت و به قول بچه ها ده برو که رفتی. شنیدم که مردان راه خدا دل دشمنان را نکردن تنگ. محال است کسی اهل خدا باشه. دیدی میگه اهل کجا؟ میگه من اهل اصفهانم. اون میگه من اهل شیرازم. سعدی میگه اهل خدا یعنی کسانی که به خدا اهلیت دارن، او رو میپرستن، خدا ترس هستن، خدا بین هستن. شنیدم که مردان راه خدا دل دشمنان را نکردن تنگ. تو را کی میسر شود این مقام که با دوستانت خلاف است و جنگ. آدمایی که خدا پرستند، آدمایی که همه وجودشون رو ایمان گرفته، دشمنان خودشون رو هم آزرده نمی کنند، چه رسد دوستان خودشون رو. مبدت اهل صفا چه در روی و چه در قفا، نه چندان کس پسد عیب گیرند و پیشت بیش میرند. دیدی بعضیا جلو رود که میرسن چه تعظیمی چه تکریمی، آی قربان شما برم، چطوری عزیزم، دلم هواتو کرده بود، چنین از این چرب زبانی ها. به محضی که میره شروع میکنه، عجب آدمی، میدونی که فلان فلان، غیبت را آغاز میکنه. در برابر چه گوسپند سلیم، در قفا هم چه گرگ مردم خوار. جلو آدم مثل گوسپند سرشون میزن زیر، ولی پشت سر مثل گرگ میخوان آدم را پاره بکنم. به قول یک شاعر معاصر میگه وقتی با تو دست میدم